میتوانید جمع بردار.
این یه مشکل ایجاد کرده بود برای اینکه در این اجتماعی که عرض میکنم در کنترل تیز، اولین بحرانی که شما چند باره صحبت کردی پیش اومد. حزب توده نیروی جالبی برای خودش برده بود تو این کن تو این جلسه. فعالیت فکشنالیزمی که شما بارها صحبتش کردید در اینجا شروع شد. در سازمان‌های مختلف اروپا حزب توده که فعلا فقط حزب توده، یعنی سازمان جوانان حزب توده و جبهه ملی، دو گروه مختلف و سازمان‌های سوسیالیستی و اینا هم که همه میگن همه جزء اون امبرالا جبهه ملی بودن، زیر چتر جبهه ملی بودن، در این اجتماع شرکت. حزب توده میخواست پلتفرم‌های سیاسی که داشت در اروپا رو از دست نده، مثل این جای آی او اس پس کرده. ضمناً میخواستن که قدرت نمایی بکنن و از این که در امریکا فعلا هیچ نوع نفوذی ندارن و این چیز خیلی نگران بودن. افراد شروع کردن به تحریک کردن از این که خب روی مسئله، موقعی که مسئله اعتبارنامه ها مطرح شد، توده ها به شدت شروع کردن ناراحت شدن، یعنی ناراحت به اینکه شروع کردن جلسه رو به هم بزن.
چرا؟
به هم بزن
که شما اعتبارنامهاتون قبول نشه؟
نخه، یکی این که اکس رو نمیتونستن با ما قبول نکنن، ما رو قبول کرده بودن و قبلا من رو نمیتونستن قبول نکنن. مشکل این بود که کوشش میکردن از کسانی که از جاهای مختلف، مثلا از یه شهر برلین دو نفر اومده بودن، هر کدومشون احساس میکردن که نماینده اونا، یعنی دو تا سازمان بیشتر وجود داشت اونجا، یکی سازمان توده ها بود، یکی جبهه ملی ها. اینا اومده بودن به عنوان گروه جبهه ملی، یادم
توده ها میگودن ما نماینده
داریم، اونا هم میگفتن ما نماینده هستیم. هر کدومشون در جلسات جداگانه اینا چند کیس وجود داشت، هر کدومشو بنجشو با به اصطلاح شیخ مسلکی و اینا حل کردیم. یه مسئله خیلی مهمش که بود، مسئله برلن بود. مسئله برلن جوانی بود به نام آقای رقابی، از طرف دیگه از طرف گروه های چند جوانی بود به نام آقای توکلی. این هر دو معتقد بودن که نماینده سازمان دانشجویان برلین است. آقای رقابی تمایلات شدید جبهه ملی داشت، آقای توکلی هم نه خیلی چپ باشه ولی چپی ها در مقابل این حمایتش میکرد. این بهانه رو داد به علمان های چپی که جلسه رو به هم بزن. موقعی که اعتبارنامه‌شون مطرح شد، یه سوال مطرح شد. تا به حال در موقعی که اعتبارنامه ها مطرح شد، چون مسئله رای گیری مطرح نبود، اصلا راجع به امریکا صحبتی نبود. در موردیشون رای خیلی نزدیک بود، بلکه که سوال کرد از اینکه امریکا چند رای داد. من گفتم که ما 52,000 عضو داریم، به ازای هر 50 نفر من رای دارم، من یه رای میخوام، یعنی من 40 رای داشتم. اینطور میشه دیگه؟
بله دیگه، 40.
اونم در حدود 57-8 نفر در این اجتماع شرکت داشت، برای اینکه ما یه پارتنر بودیم در مقابل. اون موقع فعالیت سازمان‌های دانشجویی در ما در اروپا خیلی، در امریکا خیلی شدید، نشریه داشت، روزنامه داشت، جلسات مختلف داشت و بعد هم این داستان کانفرانتیشن با آقای زاهدی اونجا عجیب اثر کرده بود و این برای اینا یه خیلی بچه هایی که اروپا بود، امریکا بودن، به حالت هیرو در اومده بودن، خیلی اثره. تو دنیا از این داستان خیلی ناراحت بودن،
فهمیدن که دیگه اقلیت خواهد شد،
اقلیت بودن، به خصوص مسئله توکلی و رقابی که مطرح شد. اینا فکر کردن که خب الان این صحنه از دست میدن و یه رأی رو خواهند داشت، نخواهند داشت. من خوشبختانه کاری که کردم در رأی‌گیری در این جریان شرکت نکردم،
در مسئله رقابی
اصلا گفتم این مسائل سازمان فدراسیون اروپا است، و من این شرکت نمی کنم. ولی اینا برای عواقب کار ناراحت بودن. موقعی که رأی گذاری شد و آقای توکلی باخت، مثلا میخوام این جمله رو چون 20 سال گذشته بدارم، موقعی که میخواستن این داستان رو به رأی بذارن، جلسه رو تنفس دادن و گفتن که بشینیم راجع به مسائل فکر صحبت بکنیم، فردا رأی گیری میکنیم. بین امشب و فردا اینا شروع کردن به چیز کردن، به حساباشون رو کردن و ارقامشون رو گذاشتن بقل هم دیگه، دیدن که نه، تو این جریان اینا بازندن، هیئت مدیره هم که انتخاب خواهد شد از اینا نخواهد بود و اون به اصطلاح چیزی که میترسیدن ازش انجام خواهد شد. خب از میکنم یک فکشن بسیار خیلی قوی بین این دو گروه در اروپا به وجود اومد. شب اومدن اینا و آقای رسولی، آقای حسن رسولی که اسمش یادم رفت، ایشون هم از فعالین اروپا بودن و فدراسیون انگلستان، و آقای عنایت و اینا پیش من اومدن، گفتن که ما میخوایم اصلا این جلسه رو به هم بزنیم، بگیم که این جلسه مرحوم میخوام این سه نفر باید که جلسه رو چیز کنیم بکنیم و در یه اجتماعی دیگه بگیم. اصلا مطرح مسئله نیست که ما اجتماع، ما برای یه هدف اومدیم اینجا و من نمیتونم
دست خالی
برگرد و این شکست بزرگی بر ما خواهد بود و این همون چیزیست که دشمنان ما میخوان که بگن اولین اجتماعشون با شکست رو بروشون، ما باید نباید بذاریم. اینا گفتن که ما ناچیم. آقایی بود به نام آقای دکتر ثابتیان که همزم هستن در انگلستان، ایشون هم از اعضای فدراسیون انگلستان بود، ایشون بیشتر به اصطلاح مغز متفکر جناح‌های توده‌ای چپی بود
در انگلستان.
ایشون خدیب پاگلر که میریم از جمسی بریم. عوامل دیگه هم بودن که باشون همکاری میکردن، از جمله آقای مهدی تهرانی،
خان بابای تهرانی،
آقای لاشایی، کوروش لاشایی، و تعداد زیادی از اصلاح اینها در نیکا و اینا فعالین علمان های چپ بودن در رهبری اون گروه. اینا گفتن که ما میریم بیرون و از جلسه رفتن بیرون.
پس اونها ترجیح دادن که جلسه به هم بخوره تا اینه که شکست بخوره.
رفتن بیرون. ما
ولی روی چه بهانه این کار کردیم؟
بهانه به خاطر اینکه
ما چی میخوایم که اگر به ما ندین ما میریم.
بهانه اساسیشون مسئله رأی امریکا. اول مسئله چیز بود، دوم مسئله رأی امریکا بود. که این. ولی مسئله‌ای که من بهش اعتماد کردم اون چیزی بود که فدراسیون آلمان، یعنی کنفدراسیون اروپا، این توی اساسنامه‌اش بود و ما عملی نکرده بودیم که خلاف اساس مطابق اون اساسنامه ما اومده بودیم و هیچ نوع اینا گفتن نه این عملی نیست، و گفتم این ورش هم عملی نیست، ما با این مشکلات امکان تحصیلی 200 نفر برداریم بریم اینجا، این هم امکان نداره، در این که اینا همش خرج داره، بعد امکانات چیز نیست، امکانات مالی وجود نداره برای این کار، هر جلسه برای ما چندین هزار دلار خرج نمیم، ما یک فرکشنش هم نداریم، یک فرکشن این پول هم نداریم، برای نمیتونیم. مسئله آلمان که مطرح شد، روز بعد مطرح آلمان شد، رای رو آقای رقابی برد و آقای توکلی باخت، ما چیز کردیم، ما دوستان ما افراد جبهه ملی موندن دو جلسه تو دنیا از جلسه رفتن، به این ترتیب فکر کردن که خب اکثریت جلسه را از چیز میندازن، از اکثریت میندازن، یعنی دو سوم رو میندازن. متاسفانه خوشبختانه از طرفی در آخرین لحظه علمان هایی که میانه بودن، نه تمایلی داشتن به اینا نه به این تمایلی داشتن، موندن، گفتن ما چطور دست خالی برگردیم به فدراسیون های محلی خودمون، ما میمونیم. به این ترتیب کنفدراسیون جهانی تأسیس شد
بدون توده‌ای.
این اولین اجتماع کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در اروپا
و همون موقع رهبرم براش انتخاب کردم با من اولین
از بکنم خدمت. اومدن گفتن که خب چون دیدن که صحنه مبارزاتی اروپا یه صحنه خیلی خیلی شدید خواهد، از کسانی خیلی توی جمعیان فعالیت میکرد من اون شریعتی بود،
علی شریعت. اون موقع دانشجو بود،
اون دانشجو بود و محسن دولتی بود، برای آقای سورس رافیل بود و اینا کسانی بودن که خیلی عسکری بود. اینا بچه هایی هستن که فعالیت خیلی چیز داشتن. اومدن گفتن که خب ما نمیتونیم اینجا اگه ما بخوام اداره این سازمان رو داشته باشیم، حالا تو دیگه رفتن. البته تو جلسه خارج از چیز که دو تا زده خورده تن به تن هم انجام شد، آقای رقابی با آقای توکلی کتک مفصل زدن همدیگه رو، باز داستان بگذاریم اینا. ولی اولین اجتماع کنفدراسیون تشکیل شد، اومدن روز دوم برنامه و کارهای عمومی رو انجام دادن و اومدن رای بگیرن برای چیز. بعد از جلسات مختلف توافق نکردن به اینی که رهبری در اروپا بمونه. گفتن که سازمان دانشجویان امریکا که سازمان منسجمی هست، بنده رو انتخاب کردن به عنوان اولین دبیر کنفدراسیون که بیام به امریکا. چهار نفر از همکارای خودم هم انتخاب بکنن به عنوان هیئت دبیران کنفدراسیون جهانی.
این یعنی دیگه شما رئیس کنفدراسیون؟
من شدم مسئول کنفدراسیون، اولین اجتماع کنفدراسیون. ما برگشتیم امریکا، با دوستانمون صحبت کردیم، اولین هیئت مدیره سازمان مرکب بود از آقای علی محمد شاهین فاطمی، آقای قطب‌زاده که عضو هیئت مدیره سازمان دانشجویان بود، آقای مجید تهرانیان که عضو هیئت مدیره دانشجویان بود و آقای قاسم لباسچی.
شاهین فاطمی ولی موند رئیس فدراسیون امریکا.
بله بله، اون کاری به چیز نداره.
هیچ کسی از اروپا نبود تو هیئت مدیره؟
نخیر،
مثلا کاملا رهبری رفت،
کاملا در رهبری در اختیار سازمان امریکا قرار گرفت. ما توی سازمان خب یه سال اول خیلی سازمان خیلی مشکل بود. علتش همین بود که کوشش معنی بود که تمام این دانشجوها رو هم جمع کنه. رگالس تمام این چیزاش. برای اینکه همیشه فکرم این بود که خارج از مسائل ایدئولوژی تنها وحدتی که میتونه که این سازمان دانشجویی روزی نوس بگیره، روز قدرت بگیره، اینکه همه با هم باشه. به دوستانم مرتب نامه نوشتم اینا و من هیچ وقت مکاتبه خودم رو با اون گروه دیگه قطع نکردم. مرتب مثلا با من رو میخواد تماس داشتم، مرتب با فعالین اون گروه ارتباط خودم حفظ کرده بودم و کسان دیگه هم که در این میانه بودن و علاقه من رفتن به خاطر شرایطی که داشتن. مثلا وقت فدراسیون آلمان انگلستان تعدادی از بچه هاشون رفتن، تعدادشون موندن. مثلا دکتر کاتوزیان از دوستان خیلی نزدیک من بود، موند که الان زندنده، اون موند. آقای نیکخواه رفت، تعداد منصوری که بعد تو حادثه تیراندازی به شاه همراهانی خواهد دستگیر شد، اون مثلا موند. تعدادشون رفتن، تعدادشون موندن. اینا اون سیرفی که باز هم تو اون حادثه بازداشت شد که از بچه های دانشی بود، رفت با نیکا. تعدادی موندن، تعدادی
موندن. این به اون اختلاف هایی که زمان خود دکتر مصدق بین توده یا جبهه ملی ها پیش اومده بود، هیچ توی این اون کنفدراسیون نموف کرد یا شما این
کاملا نمودار بود؟ به علت اینکه ما
یعنی عدم اعتماد و...
کاملا همین بود، خاطر اینکه فکر میکردیم یه از عوامل بزرگی که حزب توده در ایران
سقوط دکتر مصدق به مسئولیت اون
بود، سقوط مصدق، مصدق تمام چوبای توده ایان خورد و کوچکترین نفعی ازش نبود. شوباش این بود که در صحنه بین المللی به عنوان حامی کمونیسم منتشر شد، در حالی که در داخل ایران عوامل کمونیست و عوامل چیز به دستور مسکو تماما راجبش در مورد دکتر مصدق جز خرابکاریش کاری نکرد. و اتحاد جماهیر شوروی هم در اون زمان کوچکترین کمکی به مسئله ملی شدن صنعت نفت ایران نکرد. حتی طلاهای ایران رو که بود بعدها به حکومت کودتا داد، یعنی به حکومت دکتر مصدق این پول نداد. در زمانی که دکتر مصدق بالاترین نیاز رو، یکی از عوامل بزرگ حکومت مصدق ضعف مالی و مشکلات اقتصادی بود که او رو به زمان داد.
خب میفهمیدین که این سال راجع به سال اول میگفتین که مشکل بود و اینا رو منسجم
کردن و همه وقت این کار شد به حالت سسپیشیسی نگاه میکردن به ما و خیلی ناراحت بودن از اینجا. خب همراه این چیز ما دو برنامه کلی رو
یه نکته بین صحبتتون، الان تماستون با رهبران سیاسی در ایران چی بود؟ فرض کنید آقای سنجابی که خودتونم شخصا میشناسید، شما هیچ تماسی داشتید؟
بله بله، در این مورد
ایشون نظر میدادن شما چه بکنین چه نکنین؟
نه نه نه، راجع به اینکه ما چی کار بکنیم ما کاملا تو سازمان خارج از کشور کاملا
نه، منظورم که ساجستشن بدن ما یه همچین ساپورتی کمکی رو میکنن. چه نوع رابطه باشه؟
رابطه‌مون این بود که در این سال، در این سالی که الان صحبت می‌کنم، از جمله فعالیتایی که ما داشتیم این بود که درست در ایران هم در این سال ایران داغ فعالیت‌های سیاسی بود و انتخابات مجلس 20 بود، مجلس یک بار منحل کرده بودن در داستان، الان حکومت امینی بود و فعالیت خیلی داغ و شدید بودن. فعالیتی که ما تو خارج کشور داشتیم این بود که مرتب گروه های رهبران جبهه ملی در ایران میگرفتن، چون فعالیتی کمی علنی شده بود، مثلا اون میتینگ بزرگی میدون جلالیه بود، ما اینا رو اگراندیسمان میکردیم، اینا رو منتشر میکردیم تو خارج کشور. هر نوع فعالیتی در داخل کشور میشدیم، مرتب در سازمان، در سفارتخونه ها فعالیت میکردیم، تظاهرات میکردیم و کوشش میکردیم توی بنرمون حالتی داشته باشیم که این وحدت رو بتونیم حسن. وقتی بقید مثلا صحبت از این که آزادی جبهه ملی بود، گفتیم آزادیان زندانیان سیاسی به طور کلی که مثلا اگه چارت توزیان توش بودن در اونجا مطرح بشه. بعد این نوع فعالیت ها وجود داشت در تمام سال 1961 و خیلی خیلی بر ما مشکل بودم درس بخونیم، همین که فعالیت های خودمون انجام بدیم اینا. و نتیجه این فعالیت ها در تابستون، آخر تابستون 61 دوباره سازمان دانشجویان امریکا تشکیل جلسه داد، دوباره هیئت مدیره جدید انتخاب کرد، همون دوستان ما دوباره انتخاب شدن با یکی دو تا تغییر کوچولو، ولی دوباره همون المان بودن، یعنی ادامه همون سال. در این دوره کم کم فعالیت عوامل چپ هم در اینجا شروع شد
در امریکا. اتفاقی بود یا توده یا بعد از اون شکست
متوجه شده بودن که در اینجا فعالیت بکنن اینا. المان های چپ در اینجا شروع کردن فعالیت کردن و گروه هایی که اومده بودن کم کم تو سازمان ها کم کم رخنه بکنن و زمزمه یه نوع فعالیت ها و اینا شروع شده. مقدار زیادی از اینا جنبه انتلکتوالیزم هم داشت، یعنی واقعا یارو چپ نبود، فقط چپ بود برای اینکه میخواست در مقابل یکی دیگه از اندامی بکنه، راجع به مارکس صحبت بکنه، یعنی نمیدونم راجع به
شیک بود.
به علت شیک بودنش اینا مسائلی را انداخته بودن. و خب این در اولین، در دومین نشست سازمان دانشجویان ایران امریکایی بعد از اینکه این داستان برگشته بود مطرح شد، و این نه به حالت حادی، توجه میکنید آقای بنام آقای دکتر طاهری در لس آنجلس تمزم هست، مثلا اون در به اصطلاح گروه رهبری آقای بود به نام آقای کسروی، اینا گروه های چپ، اینا مجید تهرانیان از اون طرف، بعد فرهاد اردلان از نیویورک، آقای منشر پروین از نیویورک، دوست عزیز مشترکمون آقای هرمز حکمت در نیویورک،
اینا همه چپ بودن،
اینا چپ میزدن ولی چپ نبودن، شیک بود، لغت قشنگی بود اینا. اینا شروع کردن، آقای فیروز پرتوبی اینا. بعد در دومین اجتماع سازمان دانشجویان امریکا، باز همطور که عرض کردم خدمتتون، دوستان ما دوباره انتخاب شدن، آقای مجید تهرانیان که از اون بود باز تو مدن تو بورد، و فعالیت ها اینطوری ادامه داشت. شعار تازه این مسئله کانفرانتیشن خیلی شدیدی در داخل نبود، ولی زمزمه فعالیت های دانشجویی در اینجا از طرف علمان های چپ شروع شد. ما دعوت همطور که عرض کردم برای دعوت بحثت عمومی دعوتی کردیم از فدرات، از دوستانی که از کنفدراسیون رفته بودن بیرون بعد برگردن به کنفدراسیون. در این فاصله من تونستم تعداد زیادی از این بچه ها رو، از این فدراسیون ها رو برگردنم. اونها هم دعوتی کردیم، این بار مهمون سازمان در سازمان لوزان بود. سازمان لوزان آقای دوستی داشتیم بنام آقای علی شاکری، که آقای دکتر سیاسی، آقای سیاسی، اینا مسئولین سازمان دانشجویان ایرانی در سوئیس بود و اونا دعوت کردن، گفتن که ما
این شد دومین
جزء این دومین جهانی دومین اجتماعی، و من بهشون گفته بودم که من خوشبختانه خواهش میکنم از این که انقدر جا به محل بگیری که ما بتونیم تمام دوستان خودمون هم از اونجا دعوت. دعوتی هم که من فرستادم برای اجتماع دومین جلسه دوباره این بود که تمام بچه ها باید بیان، تمام رفقا باید بیان، تمام رفقا که چپی ها که رفته بودن بیان بیرون. برای این کوشش میکردم از این که کانفرانتیشن رو هر چقدر هست کم بکن. آقای نیخا در همون زمان، یعنی 4 روز قبل از اینکه جلسه ما تشکیل بشه، اونا هم دعوتی کرده بودن در آلمان برای اجتماع گروه خودشون، یعنی گروهی که بچه هایی که دور هم از اون کنفرانس رفته بودن بیرون، و دعوت عمومی کرده بودن از دیگران که نرید اونجا، بیاید اینجا. آرکیتکت این جریان هم آقای ثابتی بود، ثابتیان، و آقای نیکا و سلام. در این جریان مرحوم عنایت شدید مخالفت کرده بدونم، و اون گفت بیاییم اونجا، یعنی بیاییم زهنه با هم یکی بشیم. جلسه اونها که تشکیل شد با عدم موفقیت روبرو شد، یعنی اینا نه تنها نتونستن هیچ ساب فدراسیون جدیدی رو به خودشون بپیوندن، تعدادی از بچه هایی که از سال گذشته از جلسه رفته بودن بیرون هم حتی حاضر نشدن دعوتشون رو قبول بکنن. دستگاه استان یک جلسه که قرار بود 4 روز طول بکشه یه روز تموم شد، چون دعوتشون آوتستندینگ بود همه اومدن اینجا با من تماس گرفتن و فلان از اینا که میتونیم بیان. این سازمان متعلق به یه گروه، سازمان شخص خاصی نیست و همه شما خوش اومدید. سازمان لوزان و کنفرانس لوزان وقتی که تشکیل شد تمام سازمان های دانشجوی اروپا رو در بر می گرفت و بهش می گفتن چیز سازمان وحدت. بگذاریم حالا که حزب سازمان امنیت فعالیتش رو گسترش می داد توی سازمان اروپا، خیلی از این داستان برای از این که ما تونستیم به این با مینیمم امکانات یه همچین اجتماع بزرگی رو میده، یه همچین امکانات بزرگ، یه با هم امکانات خیلی محدود، یه همچین جلسه خیلی موفقیت میده.
این اولین دفعه بود که واکنش اصلی نشون میدن.
این اولین باری بود که یه روز، روز صبح که جلسه بود، درست اول ژانویه بود، دیدیم که روزنامه مردم تنوز هم خیس بود، برداشته بودن و بزردن جا. یه تیکش رو کنده بودن، یه تیکش رو چاپ کرده بودن، یه چیزی رو که ما دوتا مردم رو داشتیم، یه مردم رو داشته بودیم، شدید برداشته بودن به ما فحش دادیم.
روزنامه مردم مال کی بود؟
مردم حزب توده. ارده بود، سازمان امنیت اومده بود یه تیکش بریده بود، یه تیکه که مربوط خبری بود، این یه چیز دیگه برداشته بودن با همون حروف با همون چی کوچیک کرده بودن، اینان چسبنده بودن، دوباره ریپرینت کرده بودن، پخش کردن تو جلسه که عوامل
بین شما ها ایجاد
بین تمام سازمان ها که عوامل حال دیدن که تمام عوامل آمدن، حزب توده که سازمان سیا عوامل خودش رو خارج اردلان رو فرستاده به امریکا و فلان به کنفدراسیون برحذر باشید از این جانی خائن و فلان از این چیزا، و تمام بچه هایی که به اصطلاح اون چپی های چی همه خیلی ناراحت از این جریانه که این چیه و فلان، بعد متوجه معرفت میکنه مقدار زیادی پخش شده بود اینا که این کار سازمان امنیت گذاشت یا تأثیری هم نداشت، اثری هم در اون جریان نداشت، البته خب ولی پخش شده بود به همه جا. جلسه با موفقیت کامل انجام شد، تمام دوستانی که اومده بودن یکی یکی شروع کردن تجلیل کردن از کاری که ما در سال گذشته کردیم و از فعالیت های ما و اینا، و انقدر این داستان رو داشتن که بودن که چون شما کار خوبی کردی در سال گذشته دوباره ما شما رو اینم انتخاب میکنیم. به در این سال که من رفتم من تنها نبودم، این بار آقایی بود به نام آقای قاسمه مدما، آقای حسن لباسچی و آقای علی برزگر، ما سه نفری رفتم به این جلسه تو این اجتماع که تاندانس هر دوی اینها هم از دوستان ما از افراد جبهه ملی بود. آقای برزگر یه خوده شدید تاندانس مذهبی داشت، یعنی خوده که شدید تاندانس. در این اجتماع مهمترین عاملی که از مسئله به وحدت مطرح شد، دو نفر از دانشگاه تهران برای اولین بار در این جلسه شرکت کردن، وی پیامی از دانشگاه تهران با خودشون آوردن. این دو نفر یکی جوانی بود به نام آقا جزائری که من دیگه چی راجبش نشنیدم اینا، و یه آقای محمد توسلی که بعدا
شهردار تهران خوشی یزدی بود.
بله بله، ایشون از طرف دانشگاه تهران اومدن، به اینا نامه ای از سازمان دانشجویان دانشگاه تهران به خودشون آوردن به ازای پیام خیلی مفصلی که ما به شما درود میکنم، به شما میپیوندیم. مهمترین حادثه ای که در سال گذشته اتفاق افتاد که باز نیاز به گفتن داره در اینجا، مسئله آقای قطب‌زاده و آقای فاطمی است. این دو جوان هر دو دانشجوی، یکیشون دانشجوی فوق العاده خوب درجه یک، اون یکی زیاد تعریف نداشت،
فاطمی دانشجوی
فاطمی فوق العاده دانشجوی خوبی داشت، دانشجوی دوره در دوران برای مسترش کار میکرد در دانشگاه نیویورک، بسیار شاگرد خوبی بود و فول اسکالرشیپ داشت. اینها آقای زاهدی پاسپورتشون هم دیده بود، هیچ دلیلی هم وجود نداشت، این اولین باری بود که پاسپورت یک دانشجوی رو دولت دستور داده بود که تمدید نکردن رو، و این خودش یه عامل فعالیت یک دانشجوی بود،
کارسلب شد.
مسئله دیگه مسئله آقای قطب‌زاده بود. قطب‌زاده مشکل قطب‌زاده این بود که در دانشگاه جورج‌تاون درس میخون، ما هر دو با هم شروع کردیم، ولی متاسفانه قطب‌زاده اهل درس و اینا نبود و مرتب در پروبیشن بود، وضع درسش خیلی بد بود و این بهانه ای داده بود در دست آقای زاهدی که پاسپورت ایشون رو تمدید نکنه. خود دادم آدم بسیار گستاخی بود و اجیتاتور درجه یک، فوق العاده کوشش میکرد و خیلی هم دوست داشت که مطرح باشه همیشه. قطب‌زاده و عدم تمدید گذرنامه از جانب آقای زاهدی موجب شد که این دو همیشه یعنی در سازمان دانشجویی مطرح بشن، به عنوان دو تا تظاهرات در دانشگاه‌های اروپا انجام شد، در تمام سفارتخانه‌ها که ما درخواست تمدید. این درست در زمان حکومت امیری بود.
این وقت این سعی بود که موقع قدساده صندلی پرد کرده بود،
اون شب عید سال بعد
بعدن شد.
بله. این اصلا ارتباطی بونه. این موقعی بود که دیگه تمدید نمیدیم. ولی اینجا هم خدمتتون عرض بکنم که آقای قطب‌زاده درسته که شاگرد خیلی خوبی نبود، ولی هیچ وقت دانشگاه جورجتان بیرونش نکرد. توجه میکنی که وسیله‌ای به آقای زاهدی بده تا خب چون دانشجو درس نمیخونه و از دانشگاه هم بیرونش کردن، پس من پاسپورتش تمدید نمیکنم. همچین خبری نبود. فقط و فقط وسیله. یه داستانی هم که به اینا خیلی خیلی کمک کرد و مسئله رو چون تمدید میکرد در نتیجه وضعشون از نظر ایمیگریشن خراب بود، ولی عاملی که کمک کرد به این چیز مصاحبه بود که آقای شاپوریان کرد.
کدوم شاپوریان؟
آقای شاپوریان وابسته مطبوعاتی سفارت ایران بود در
واشنگتن.
آقای شاپوریان این رو خیلی گفتش که قطب‌زاده و چیز هر دو محکوم به اعدام شدن اگه برگردن به ایران و اینا رو خواستن، اینا بایستی به نام خائن محاکمه بشن و فلان فلان. خب این بلافاصله به این دو جوان بهانه ای داد که به عنوان اینکه اینا جونشون در خطره برن به ایمیگریشن و ایمیگریشن مسئله اگرم مسئله عدم تمدید پاسپورتشون رو چیز نکنه،
پیگیری
نکنه. و اینا همیشه در یه مسئله voluntary departure موندن سالهای سال و هیچ مسئله ای بدون پاسپورت هم وجود بودن تا بعد بعدها که قطب‌زاده رفت و بعدم فاطمی درست شد.
حالا این در چه زمانی بود اینا با کندی ملاقات کردن؟ با رابرت کندی؟
رابرت کندی من ما یه هیئتی
شما بودین در جلسه؟
من در جلسه بودم. من
این همین هول و هوش بود یا
این سال دوم بود؟ همین درست مقارنه همین جریان بود که فعالیتی در دانشگاه در این در 62 در فوریه 62 بود. آقای رابرت کندی
این چطور پیش آمد اصلا همچین؟
دانشگاه تهران رو بست. آقای دکتر فرهاد به عنوان دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران استعفا داد. پاراکتروب ریخت به دانشگاه و دانشگاه گرفت. بعد از گرفتن دانشگاه خب این بهانه‌ای به دست ما بود که بریم جلوی تعداد زیادی از سران جبهه ملی رو بازداشت کردن. ما رفتیم جلوی سفارت و تظاهرات خیلی مفصلی جلوی سفارت ایران در واشنگتن کرد. بعد از اونجا رفتیم گفتیم میخوایم راه بریم تو خیابون. از اونجا رفتیم در این فاصله شنیده بودیم، یعنی دو سه روز قبل شنیده بودیم که در روزنامه خونده بودیم که آقای رابرت کندی داره مقدمات سفرش رو به ایران فراهم میکنه، میخواد بره به ایران، میخواد بره به تایلند و نمیدونم اون برا در 48 ساعت هم مثل در تهران قرار بمونه. ما گروهی گفتیم خب حالا که اینه یه پتیشن قبلا تهیه کرده بودیم و که رفتن به شما، رفتن شما به ایران فقط موجب تقویت این سیستم و اگر هم حالا میخواد که برید به ایران ما بهتون میگیم برید به کجا برید به کجا برید به کجا برید به کجا برید اینا رو ببینید تا یک صحنه خوبی از داخل ایران ببینید و وگرنه شما رفتن شما و دیدار شما از زمامداران ایران دلیل تقویت شما از این اوضاعی است که در ایران هست که مردم رو بیگناه به زندون میرزن، دانشگاه رو بستن، تعداد زیادی از الان در رئیس دانشگاه تهران استعفا کرده اینا و الوگه. اونجا تصمیم گرفتیم بعد از پایان تظاهراتمون در دانشگاه در چیز بریم به جستیس دپارتمنت و در اونجا کندی رو هیچ ما قرار قبلی هم نداشتیم. جستیس دپارتمنت رو شروع کردیم به چیز کردن، پیکت کردن. در این فاصله آقای رابرت کندی اتومبیلش اومد و گفتیم چرا اینجا بید بریم باشم. ما هم در حدود در این فاصله در حدود مثلا 55 چند نفر بودیم. همه رفتیم بالا و رفتیم توی اتاقشون، دست در باز کردیم. خب چرا شما اونجا رو چرا اینجا نه و چرا قبلا به من تلفن نکردید؟ خیلی شد
خیلی شایع بود
که چرا اومدید اینجا رو؟ هم گفتیم که یکی از دوستان شروع کرد صحبت کردن از اینکه ما اومدیم اینجا خاطر اینکه شرایط داخل ایران اینطوره و ما از شما میخواییم که از سفرتون به ایران خودداری بکنیم برای اینکه رژیم ایران سفر شما رو به منظور تقویت خودش حساب میکنه. و اینم و صحیح گذاری شما در اعمالی که در ایران هست. ما میخواییم که این افراد آزاد بشن، این افراد این کار بشن، اینه 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 و این کوچکترین تعمالی به اضافه این که دوستان ما در مشکلات چیز هستن، مثلا پاسپورت ها رو مطرح کن بکنی. بعد گفتش که من راجع به مسئله مطالعه میکنم، الان میرم بشه پرزیده با راجع به این مسئله صحبت میکنم، ببینم چیز شما فرد اصلی چند نفر از دوستانتون بیاد اینجا من بهتون بگم که
چی شد نه چی شد.
روز بعدش من و دکتر فاطمی، یعنی آقای شاهین فاطمی و سه نفر دیگه از دوستانمون پشتیم رفتیم به دفتر رابط کندی و اون با ما گفتش ما تصمیم گرفتم از اینکه از سفر به ایران خود رو خیلی بریف خیلی کوتاه و این مسئله هم فردا در روزنامه خواهید دید، امشب در روزنامه خواهید دید. ما آمدیم به منزل و خب روزنامه واشنگتن پست فردا سفر رابط کندی رو اعلام کرد و خب این خیلی برای رژیم ناراحت کننده بود، برای اینکه قبلا
برای از یه عده دانشجو بتونن یه همچین کاری بکنن
خیلی براش ناگوار و خیلی ناراحت.
آخه برای دو مورال کنفدراسیون تاثیر
فوق‌العاده. خب این داستان انتری که ادامه پیدا کرد تا داستان
وقت از اون زمان شما رابطه خاص بده که این با رابرت کندی، این فقط یک واقعه چیزی هیچ رابطه ای نبود
برای. نه من به این معنی که رابطه نزد من و فقط تنها رابطه دیگه داشتم مسئله خیبرخان، نمیدونم شما رو به چون دیگه
جست گریخته بله
مسئله خیبرخان بود، یک ایرونی بود که در نیویورک با من تماس گرفتن از دوستانمون که یه همچین مردی هستش که ادعا میکنه که این تعداد زیادی مدرکش به خانواده سلطنت ایران داره و میاد واشنگتن و میخواد رو به جستیس دپارتمنت اینا رو میخواد به روزنامه ها بده و مسابقه مطبوعاتی میخواد تشکیل بده و اینا و تو میتونی اگه میتونی حتی از نظر مسابقه مطبوعاتی اگه میتونی کمکش بده. من گفتم خب من اول با چیزام ببینم، من به خودی اسم خودم با سازمان کلان خراب نمی کنم، من اول با چیزا ببینم چیزایی که به من نشون داد و اینا. خیلی هم آدمی که اگه بخواد راجع به کاراکترش هم بدونی بگم بسیار آدمی اصلا خیلی آدم شیکی بود، یعنی شیک خانمی داشت، خانم کوچه
یعنی سابقش چی بود؟ اسمش هم اسم هر روزی نبود، یعنی
این خودش ادعا میکرد که از رهبران ایل بختیاری که بنده خب تا آشنایی که با ایل بختیاری و دوستان بختیاری داشتم اینا این اصلا داخل آدم هم نمیدست.
ایل بختیاری بود
میگفت بختیاریه، من چیزی نداشتم. بسیار بسیار آدم شیکی بود، یعنی پول فوق العاده زیادی در اختیارش بود، حالا این پولا رو از کجا بود بنده نمیدونم. سفراش خیلی های کلاس بود، یعنی اصلا یه نمونهش براتون میاد وقتی که میومد به چیز میومد واشنگتن میومد توی یه هتل پلازا بود در دیوپون سیرکل معمولا اقامت میکرد، یه دوتا سویت میگره که این سویت واقعا یه اتاقش پر چندون اصلا برای یه چیز سفر دو روزه 20 مثلا کفش با خودش. وقتی با شما صحبت میکرد نشه صحبت میکرد همچنین اینجوری دست پاش نگاه میکرد، بعد مثلا 5 دقیقه بعد میرفت جوراش عوض میکرد، کفش عوض میکرد، دوباره میمید، شما احساس میکردی که همچی چیزی، بعد نمیدن میرفت کراواتش عوض میکرد برای هر کاری، هی میخواست. این یکی از کاراکترهای خاص خودش. عجب مداره که شروع شروع کرد صحبت کردن این که دیدیم مثلا زیراکس کپی رو مقام ما نشون داد که اینا چیزن اینا که اینا مدارکیست که شاه به این گفتی که پول بدن و دربار، یعنی حساب پهلوی فاندیشن که اون موقع وجود دار به اینا به این پول داده و به افراد مختلف پول داده برای جمع
برای چه که یعنی تهمتش به دستگاه چی بود که دستگاه چه کرده
پول داده مثلا به بعضی از بزرگترین چیزش این بود به تعداد سناتورهای امریکایی پول داده، به کانگرسمنهای امریکایی پول داده، به بعضی از رجال ایرانی پول دادن، مثلا پولایی که
پولای حق حساب داره
پولای حق حساب و به اضافه این بود که مثلا برای کارهایی که 28 مرداد انجام شده اینا مثلا چک داده بود برای 2 میلیون دلار برای علی امینی، 3 میلیون دلار برای 1 میلیون دلار مثلا برای زاهدی، من در حال شدن درست کردم، ولی خیلی خیلی مفصل تمام این چیزایی بود که چکایی رو که به نام افراد مختلف چکایی مثلا به نام سریا در اون موقع
اینا نمیدو از کجا این اسناد دست این رسیده بود،
از نزدیکان دربار بود، خودش ادعا میکرد که از نزدیکان دربار تمام اینا مورد تراست شاه بود اینا. و بعدم خلاصه کلامش این بود که مثلا با شاه رابطش به هم خورده و اینا رو در اختیارش داره، اینا هم کوشش میکنن از این که پول ازش بگیر این مدارک رو بگیرن، بعد شماره های بانکی بود. من حقیقت در اولین دیدارش از رفتارش و کردارش و چیزش بسیار بسیار دلگیر شد، یعنی خوشم نیاد، ولی دوستان ادعا میکردن که خب این مسئله تبلیغاتیست، بعد ازش استفاده کرد اینا، ولی گفتم که هیچ نوع اسوسییشن ما با این به نظر من یه کرامه، چون ما نمیدونیم راجع به این که چی، این کار خودشو میکنه، هیچ نیازی هم به ما نداره، این کار خودشو میخواد بکنه، یه عده دنبال اینن که ما نمیدونیم کیا هستن، بنابراین خودمون نباید اسوسییت بکنیم با یه چیزی که
نمیدونیم پاسدارش چی میشه.
پاسدارش چی؟ یه مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد در همون هتل پلازا که از مصاحبه چیزه دعوت کرده بود، از منم دعوت کرد که کمکش بکنم، من در کنار برای گرفتن محل و دعوت خبرنگارا و تلفن کردن به اینا چیزی، ولی نه به نام کنفدراسیون، نه به نام چیز، فقط به عنوان اینکه مثلا یک کسی که داره کمک میکنه. پس سلام شدم رفتم اون گوشم میشستیم، نه کاری به چیزی نداشتیم، تمام این کارم خود هتل اینا مادرم شروع کردم به سوال کردن ازش و واقعا پدرش نبود،
نمیتونست اینه جواب
یه مقدمه ای رو برش نمیشته خون در جواب سوال هیچ نوع توانایی چیزی نداشت، بعد گفتش که این مطالب هم من با جستیس دپارتمنت اینا پردم. دو روز بعدش این از من خواست که باش بنامه جستیس دپارتمنت، آقایی بود به نام آقای کوتسنباخ اگه اشتباه نکنم، این که این معاون آقای رابرت کندی که بعدها معاون استیت دپارتمنت هم شد، این از من خواست که باش باشه. تمام روز در دو روز با تعداد این لویرهای جستیس دپارتمنت و آقای خبرخان و اون خانمش خانم کوچان با در جستیس دپارتمنت بودیم دنبال این کار رو مداره کنیم، قشنگ همه اینا رو دیده بودن، اینا رو دیدن و بیم سوالات میکردن، اینا هی میگفت و توضیحات میدن. دو روز این جریان کنیش مشکل اساسی وجود داشت این بود که ایشون عده زیادی از رستوران امریکا رو متهم میکردن جزی، یعنی به رشید آقای راکفلر نمیدونم تعدادی از سناتورها، گیفتایی که به اینا دادن، پولایی که اینا دادن اینا که این روغوش و گیت رو نمیدونم
هیچی نبوده
اینا اصلا لازاری بشه هیچی نبوده اگر حقیقت باشه، ولی حقیقتی میشه منش که میکرد، ولی اینکه این چکار همش تایپ شده بود، شنو خطی وجود نداشت، امضا بود یه چیزایی هست ولی کی امضا کرده بود اینا رو کسی نمیتونستید بکنه. اینا هم داستان ادامه پیدا کرد، اینا فقط تنها چیزی که بود چرا یه صفحه از یه حساب فاندیشن بود که تعداد زیادی رقم مثل آخر ماه که حساب بانکی براتون میاد که مثلا اینقدر پولن اینا، این رو داد به خبرنگار که روزنامه نیشن مگزین در موقع اینا منتشر کرد به صورت آلفرد کوک، اینو به صورت یه داستان خیلی مفصلی در بود، اونم عاشق این چیزا بوده منتشر کرد و اینا، که بعد اون شد دیگه دست به دست کشت و ترجمه شده و فلان و اینا همه جا از این صحبه میشه. و روز تنها صحبت از این بود که کندی با شما تماس گرفت، فقط بعد از این روز چیز آقای کوزنباخ من تلفن کرد به من که من میخوام شما رو ببینم. من رفتم پیشش، گفتش که من فقط یه چیز به شما بودم، اون چیزی که ما راجع به این جریان دیدیم اینا، این بسیار بسیار چیز بدیه، هیچ ما حقیقتی هم پیشی تا به طالعا تو روزنامه هم درس کرده بود اینا، ولی ما میخواییم که اگر مسئله مربوط به خود شماست، ولی من کوچکترین چیزی رو در اینا نمیدونم، حقیقتی رو در این مدارک نمیدونم و ما میخواییم شما خودتون رو اسوشیت با این چیزی رو نکنیم. تنها شد
و این آخر برخون بعدن هم جلو کنگره اینا هم رفت میسید.
بله، جریان کنگره هم رفت، فلان هم کرد اینا، ولی خب باسره همطور که ارز کردم چون اولش چیزی نبود به جایی هم نرسید.
این چی شد خودش بعدن؟
خودش من دیگه هیچ خبر از اینم میگفتم، رفت نیویورک و دیگه هم دیسپیر شد. دیگه من از سالهای 70 دیگه چیزی ازش نشنیم اصلا، هیچ.
اون وقت شما حمله کردین این حرفی که معاون کندی زد به این که اینترستی دارن در کنفدراسیون خود کندی که سعی کرده شما رو
نمنکش،
یعنی اینا چجوری برداشت کردین؟
برداشت کردم که من فکر کردم که اینا به جوانای ایرانی علاقمندن و میخوان یه المانی رو با خودشون داشته باشن و نمیخوان که این اسم و این گروه و این چیزا با یک اکوزیشنی مثلا از بین بره. علاقه چیزشون هم این بود که من احساسم در مثلا چیز بود این که نسبت به شاه اینا زیاد خیلی خوشمیل نبودن و نمیخواستن یه گروهی که به اصطلاح جوان هستن و ضد شاه هستن و یعنی ضد مشروع این